بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان خراج و مقاسمه ملاحظه فرمودید که دو مقام محور بحث بود، یکی به لحاظ ثبوت، یکی به لحاظ اثبات، و مطالبی همیشه محل بحث بود از نظر تکلیف و وضع به شش قسم تقسیم شده بود. بعضی ها تکلیفی بود، بعضی وضعی، و خلاصه اون احکام ششگانه عبارت از این بود که آیا بر مردم جایز است که خراج و مقاسمه و زکات را به حکومت جور بپردازن یا نه، تکلیفا جایز است یا نه. دو، اگر پرداخت کردن وضعا ذمه اونها تبرئه می شود یا نه. سه، برای حکومت جائر گرفتن اینها تکلیفا جایز است یا نه. چهار، اگر اینها را درست به جاش مصرف بکنن و مستحقینش بردازن، آیا باز ضامنن یا که ذمهشون تبرئه می شود. پنج، مردم اگر انباری را از دستگاه جور بخوان بخرن، حالا یا به عنوان جایزه و هبه و هدیه رایگان بگیرن یا بنوان داد و ستد به او مصالحه و مزاربه و مساقات با دستگاه ستم چیزی معامله بکنن، آیا این معامله تکلیفا جایز است یا حرام. شش، آیا این معامله وضعا صحیح است یا نه. طبق قواعد اولیه این احکام امور تکلیفی حرام و طبق احکام وضعشون باطل. این قاعده اولیه، برای اینکه اینها قاصب و ظالمن و حق گرفتن زکات و خراج و مقاسمه رو ندارن، دادن به اینها هم تقویت دستگاه ظلم است و اعانت ظالم، پس تکلیفا حرام و وضعاً مبرئ ذمه نیست. لکن به دو دلیل، یعنی به دو طایفه از ادله، هم حکم تکلیفی در پنج قسم عوض شد و هم حکم وضعی در شش قسم، در اون سه حکم تکلیفی در دو قسم عوض شد و هم حکم وضعی در سه قسم. حکم تکلیفی مردم در دادن زکات و خراج و مقاسمه اینها از حرمت به حلیت منتقل شد و همچنین گرفتن و خرید و فروش کالا از اینها یا ارائه خدمات به اینها تکلیفا حلال شد. وضعا هم ذمه مردم در صورتی که اونها به جا اونها ذمه مردم تبرئه می شود و چیزی مستی از اونها بخرن دیگه غاصب نیستن، ضامن نیستن. اگر معاملات اونها فضولی باشد به اذن ولی مسلمین که معصوم سلام الله علیه باشد تنفیذ شده است. در بین این امور ششگانه فقط یک حکم مونده است که همچنان به قوت خود باقی است و اون حرمت تصرف حاکم جائر است. این تکلیفا معصیت کردند و میکنند و چیزی اون حرمت تکلیفی اینها را تسهیل نمیکند. به دو طایفه از ادله، یکی مسئله نفی اصول حرج از یک سو، نفی هرج و مرج از سوی دیگر، نفی تکلیف مال اعتاق از سوی سوم یک طایفه و نصوص خاصی هم که خونده شد از طایفه دیگر. مطلب مهم در بین این امری که مرحوم شیخ انصاری به دیگران ترک کردن را است که اگر حکومتی مستقر شد و حکومتی جور بود، پرداخت این زکات و خراج و مقاسمه به اونها واجب است، طوری که اگر انسان این کار انجام نکرد معصیت کرده است یا نه. ظاهر، صریح و دعوای اجماع، این سه تعبیر گوناگون از بسیار از علما رضوان الله علیهم برمی آمد که بله واجب است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه و بسیار از بزرگان آمدن گفتن که نه، این در صورتی واجب است که در حد تقیه ضروری باشد و اگر در حد تقیه ضروری نباشد دلیلی بر وجوب نیست. حد اکثر این ادله استثنایی اون حرمت را برمی‌دارد، نه اینکه وجوب را اثبات بکند. صاحب جواهر رضوان الله، خب فهل این میدان است، این بخش رو حتما به جواهر مراجعه فرمایید، نه برای اینکه خراج و مقاسمه و زکات محل ابتلاست، بلکه مسئله ولایت فقیه و حکومت دینی و مردم سالاری دینی مطرح است. ببینیم این فقیه فرد در این زمان فتواش چیه. غالب فقها هم بعد از فرمایششون همین راه رو رفتن که در عصر غیبت تکلیف چیه، آیا فقیه جامع و شرائط مسئولیت اینها رو به عهده دارد یا نه، آیا مردم باید به فقیه جامع و شرائط مراجعه بکنن یا نه. در جریان خراج و مقاسمه درباره ایران، خب البته در تلیعه بحثم این سه عنصر محوری بازگو شد و اون سه عنصر محوری این بود که اگر زمینی در اثر حمله لشکر اسلام و روی جنگ شکست خوردن و زمین در اختیار مسلمان‌ها قرار گرفت و این جنگ به اذن امام معصوم علیه السلام یا نائب خاصش یا نائبش که معزول از طرف اوست بود، این دو، و این زمینم در حال فتح معمور و آباد بود، سه، چنین زمینی مال مسلمین است، مال شخص نیست، تسق و مقاسمش رو باید به حکومت اسلامی پردازن. یعنی کسی رو این زمین باغداری کشاورزی هر کرده باید درصدی رو به حکومت اسلامی پردازن. ولی اگر زمینی اهلش با حکومت اسلامی از راه مصالحه وارد شده، نه روی جنگ، یا اگر جنگ بود به اذن امام معصوم نبود، یا اگر جنگ بود و به اذن امام معصوم بود در حال فتح و پیروزی آباد نبود، موات بود، اینجا جای خراج و مقاسمه نیست. در تلیعه ورود بحث خراج و مقاسمه این سه عنصر محوری ذکر شده. حالا در کجای ایران اینجور بود، کجای ایران اینجور نبود، یه بحث تاریخی میخواد تا انسان خود را بدهکار بداند یا بدهکار نداند. خیلی از جاهاست که مثلا مأمور نبود حال فتح، یا خیلی از جاها بود که با حکومت اسلامی از راه مصالحه وارد شدن، یا اگر احیانا لشکریان آمدن و فتح کردن به اذن وجود بارکست امیر سلام الله علیه نبود. اگر به اذن امام معصوم نبود، اگر روی جنگ بود و به اذن امام معصوم نبود، اگر حال فتح مأمور نبود، این خراج و مقاسمه بدهکار نیستن. حالا اگه کسی بخواد سرزمین خودش رو بررسی کند، این دیگه باید بحث تاریخی رو عمیقا ملاحظه بکند که در ایران، خب ملاحظه فرمید، ایران اون قسمت های جنوب که در دمشق همین جنگ 8 ساله، دفاع مقدس 8 ساله، بخشی درگیر جنگ بود، بخشی درگیر جنگ نبود. یک کشور وسیع است ایران، دیگر از در خاک خیلی وسیع است و نظیر کشورهای دشتی نیست. یک کشورهایی است که سلسله جبال زاگرس در قسمت جنوب و البرز در قسمت شمال اصلا راه را می‌بندند. اون روزایی که وسیله هواپیما اینها نبود که مگه لشکر میتونست به تبرستان بیاد. اینکه تبرستان زمان سامانی و غیر سامانی سالیان متمادی با اینها درگیر بودن، سرش همین بود که مگه لشکر میتونست به دیلم و گیلان به آسانی بیاید. اینها به برکت همون اهل بیت، میبینید اینها مستقیما از زرتشتیت قبل از اسلام به تشیع علوی در آمدن. این روی درک خود مردم بود، نه روی شمشیر تیم و عدی، اونجا هست دسترسی نداشتن. این سادات زیدیه پیروان اهل بیت، این در نوبت های پارسال هم به عرضشون رسید. اینکه شما مثلا میبینید حالا امام رو شد کمتر دیدید، مثلا علامه طباطبایی رضوان الله وقتی وارد حرم میشدن، یا حالا امامزاده های دیگه، در و دیوار این امامزاده رو میبوسیدن، سرش اینه که بالاخره تشیع ما مدیون همین سادات، ما در کنار سفره همین علما و سادات نشستی. هر جا اینا نرفتن، مثل سیستان و بلوچستان، مثل اون بخشای آذربایجان غربی، مثل کردستان، مثل گنبد، اونا تیم و عدی در آمدند و شدن سنی. سنی که دیگه شیعه نمیشه که. هر جا این بزرگان آمدن تبلیغ کردن، محبت اهل بیت را آوردن، حمایت اهل بیت را آوردن، حدیث کسا را آوردن، آیه تطهیر را آوردن، مباهله را آوردن، اینو شیعه شدن. این که میبینید این بزرگان وقتی وارد حرم این سادات امامزاده های شهر روستا میشن، الان ما هم همینطوریم، واقعش هم همینطوریم، در و دیوار اینا رو میبوسیم برای که اینا نسبت ما حق حیات دارن. اگر خدا اینا کرده اینا نیومده بودن این سمت، ما هم دیگه مثل برادر بلوچستانی و گنبدی و کردستانی میشدیم. کسی که سنی بزاید شیعه نمیشود. اینا یه حق عظیم به گردن ما دارن. حالا فرون سید شجره دارد یا بالاخره اینا ما رو شیعه کردن. شما تو اون منطقه‌ای که اینا نرفته بودن، حالا نام بردن اون شهرها شد مصلحت نباشد، اینا تا زمان صفویه سنی بودن دیگه. خیلی شما بعضی از قسمت‌ها که میرید یک امامزاده نیست، اینا تا زمان صفویه توشون علما بودن، مؤلف بودن، مفسر بودن، حکیم بودن، متکلم بودن و سنی. اینطور نیست که سنی بین آسونی شیعه بشه. خب غرض اینه که اینها بزرگان بودن که هر جا رفتن، تبرستان اینطور بود، گیلان اینطور بود، این دیالم و اینا هم اینطور بودن دیگه، سادات زیدیه این دارد. اینا هر جا رفتن و تشیع رو به همراه خودشون بردن. هر جا مثلا اینها رفتن یه حسابی دارد، هر جا سربازان تیم و علی رفتن حساب خاص خودش دارد. پس بنابراین اینجور نمیشه که بگه حتما ما بدهکاریم، باید ذمه ما تبرئه بشه. البته اگر ثابت شد که اون بندگی که ما زندگی میکنیم در با جنگ اسلام رو قبول کردن نه با صلح، و اون جنگ هم به اذن امام معصوم علیه السلام بود و در حال فتح هم آباد بود، بله چنین زمینی مفتوح الانواع است و ما بدهکاریم. اما وقتی ثابت نشد، نه، ما هم برای تثبیتش البته باید بحث تاریخی داشته باشیم. امیدوار است که حد اکثر چیزی که از این دو طایفه از نصوص، دو طایفه از ادله، یعنی قواعد عامه و اون نصوص خاصی که قبلا بحث شد ثابت می شود، جواز اخذ است و رفع حرمت، نه اثبات وجوب. اثبات وجوب کار است. پس اون چی که ظاهر صریح به دعوای اجماع بعض از بزرگان است، این مخصوص به حال ضرورت و تقیه و امثال ذالک است. مرحوم صاحب جواد رضوان الله میفرمان به این که اگر چون چه فقیه جامع و شرایطی باشد که تمام سمتهای امام معصوم برای او هست در اصل غیبت، خب چرا ما به حکومت جور بدیم؟ اینکه شما در فرمایشات امام رضوان الله داشتید که هرچی که برای امام معصوم هست برای فقیه جامع و شرایط هست زنشید، شما این بخشا رو حتما جواهر مراجعه فرمایید، نه برای اینکه حالا خراج و مقاسمه و اینها محل ابتلاست، نه مسئله ولایت فقیه محل ابتلاست. این چند صفحه رو البته مراجعه فرمایید، مخصوصا این بخش رو، جواهر جلد 22 صفحه 195 196 بماننده آن، جلد 22 صفحه 195 ایشون فرماد با بودن فقیه جامع و شرایط دلیل ندارد که ما به حکومت جور بپردازیم. و این که گفتن و الا دفع ما قضا دفع بکنن به جائر، ما قضا تقیت به فلو فرز عدم ها فی بعض الاحوال و الامکنت و الازمنه برو به نسبه الا بعض الخراج دفعه الى الحاکم المنصوب من قبلهم علیه السلام فی زمن الغیبه. اونایی که در سرزمین خراج و مقاسمی به سر میبرن، یعنی برای اونا ثابت شد که اون منطقه اونها، اون اقلیم زیست اینها با جنگ اسلام را قبول کردن نه با صلح، به اون جنگ هم به اذن امام معصوم علیه السلام بود نه بدون اذن او، و در زمان جنگ هم اون منطقه معمور و آباد بود نه مباد. اگه برای کسی واقعا ثابت شد که سرزمین او این چنین بود، خب این مقاسم، اون زمین که ملک او نیست، ملک مسلمینه، وقتی ملک مسلمین یه چیز باید بپردازد، به کی بپردازد؟ به فقیه جامع شرایط. الالحاکم المنصوب من قبلهم علیهم السلام فی زمن الغیبه علا کل ما کان لهم تولیته فی حال قصور الید و بسته ها. همه شؤونی که مال امام علیه السلام است که تولیت دارد، اونها را به حاکم معصوم دادن، چه در حال تولیت. البته جمیع ما کان برای این منصوبین در حال قصور یا بست، حتی لیحد فی وجه قوی، حدود الهی را به وجه قوی اینها می توانند اجرا کنند. فزدن ان قبض زکوات و الاخماس و الولایات علی السبیان و المجانین و غیرها، اینا اون ولایت بر مملکت را به عهده دارند، ولایت بر حدود را به عهده دارند، چه رسد ولایت بر این امور را. باز در همین صفحه می فرمان به این که حد اکثر نطاق اون ادله گذشته جواز دفع به حاکم جائر است، و اما وجوبه علی وجه بحیث لا یجزی لو دفعه الی حاکم شر المنصوب من قبلهم علیهم السلام فغیر معلوم بل معلوم خلافه، ولی اصلاق ما دل علی ولایتهی من النص و الفتوا، اون ادله که دلالت میکند بر این که فقیه جامع و شرائط ولایت دارد دلیلش مطلق است، فتوا هم همین است. در بعضی از تعبیرات دارد که شما وقتی کتب اصحاب را میبینید از قدما و متأخرین صفحه 196 همه کتب علما را که میبینید، میبینید همه حرفا توشه. بعد فرمود این علمای بزرگ امامیه چیزهایی رو می‌نویسن که بهش معتقدن، نه چیزهایی بنویسن که مثلا عقیده ندارن یا مثلا روی تقیه نوشته باشن، نه اینطور نیست. صفحه 196 هم همینه. خب بنابراین وجوب در نمیاد. گذشته از این که از ادله گذشته قبلی وجوب در نمیاد، برخی از نصوص هم دلالت دارد بر این که پرداخت این زکات و مقاسم و خراج با حکومت جور واجب نیست. یکی از اون روایات همین صحیحه زراره بود که در بحث دیروز خونده شد. بعضی از زوایای این صحیحه مونده است که حالا امروز این رو مطرح بکنیم و بعضی روایات دیگر هم بخونیم. این روایت را مرحوم صاحب وسائل در وسائل جلد 17 طبع مؤسسه آل البيت باب 52 از ابواب ما یکتسب به، یعنی جلد 17 صفحه 218 حدیث 2 از باب 52 رو نقل میکنند. این روایت را مرحوم شیخ طوسی عن ابن ابی عمیر عن علی ابن عطیه عن زراره نقل میکنند. زراره به عرض امام صادق سلام الله علیه رسوند، عرض کرد که اشتراز زریس ابن عبد الملک و اخوهو من حبیره عروزن. زراره به عرض امام صادق سلام الله علیه رسوند که زریس و برادرش برنجی را از حبیره خریدن. حبیره هم از کارگزاران دستگاه اموی بود. به 300,000 درهم مثلا، به 300,000، زرار گفت که زریس ابن عبد الملک و برادرش رو خریدن. من گفتم به زریس، گفتم که ویلک او ویحک انظر الی خمس هذا المال فب از بهی الیه وحته بسل باقی. زراره میگوید که من به زریس گفتم که شما یک پنجم رو بگی، یعنی خمسی مال رو بگی خدمت حضرت به امام صادق بفرست سلام الله، بقیه رو نگردار. فعبا علیه، این پیشنهاد ما رو عمل نکرد. فعد المال، و این رو همه این 300,000 درهم رو مثلا که برام بود بپردازد پرداخت کرد به حبیره. و قد به ها اولا فذهب امر بنی امیه، چون اواخر حکومت اموی و تلیعه حکومت عباسی بود. زراره به عرض امام صادق سلام الله علیه رسوند که بعض این که اینان 300,000 درهم رو دادن، اموی ها منقرض، عباسی ها آمدند و اموی ها منقرض شد. زراره میگد من این جریان رو به عرض امام صادق رسوندم. وجود این باره که امام صادق سلام الله علیه قال مبادرن للجواب، بیدرنگ جواب داد، فهمود هوله هوله اکاش می داشت و نمی داد. فقلت له، من گفتم انه قد اداها، همه این 300,000 درهم رو داد. فعز علیه السلام على اصبعه، حضرت انگشت خودش رو گزید. این سبابه متندم که میگن همین است که انسان وقتی که پشیمان میشود این سبابه را میگزد. بعضی از ادیبان میگن ما سبابه متندمی، یعنی همه ما را میگزن. سبابه متندم یعنی فعز علا اسبهی، یعنی اشاره به این که چرا این کار کرده. خب اصل این جریان پس این بود که زریس به برادرش یه معاملهی کردن با حبیره که از کارگزاران عموی بود، برنج خریدن به 300,000 درهم. زراره با خبر شد، گفت خمسشو برای امام ساده سلام داره بفرست، بقیه مال خودت. اونا گوش ندادن. این جریان را زراره به عرض امام ساده سلام داره رسوند. حضرت فرمود اینها مالا مال خودشون باشه، هوله هوله مال خودشون باشه. زراره عرض کرد که اینا رو تمام مال رو به حبیره دادن. حضرت از علا اصبعه انگشت حسرت به دندون گذاشت که چرا این کار کرده. خب از این حدیث معلوم می شود که دادن به حکومت جور واجب نیست. چند تا نکته اینجا هست که اگه کسی بخواد به اون نکته توجه کند می تواند این استدلال رو تام بداند. یکی از نکات این است که اگر استدلال به این حدیث برای مسئله در صورت است که مربوط به مقاسمه باشد، اما اگر راه های دیگر باشد از بحث مقاسمه بیرونه. و اون اینه که چون حبیره جزء ناسبی ها بود، به مال ناسبی فیع شیعه است و در روایات هم آمده است که خمسش را تعدیه کنید 4/5 مال شماست، از این جهت زراره به زریس گفته بود که خمسش رو بدید بقیه مال شما. این تام نیست، برای اینکه اثبات این ناسبی بودنش آسون نیست. بر فرض اینکه ناسبی باشد، اون روایات معمول به ها نیست، مفتابه نیست، مضمونش مفتابه نیست. این چی نیست که مال ما ناسبی فیع مسلی شیعه باشد، مثلا هر جا مال ناسبی رو پیدا کرده بتونه بگیره. این به فرمایش مرحوم شیخ عمل نشده، مفتابه نیست، به مو فتوا نمیدن. این یک. پس اینکه موضوع از سنخ ناسبی باشد احراز نشده. ثانیاً خود این حکم محل عمل نیست. ثالثاً حرف زراره است، حرف امام که نیست. امام که نفرمود به اینکه خمسشو بده بقیه مال خودت، که به دلیل اینکه در پایان وقتی زراره به عرض حضرت رسوند، حضرت جریان تخمیس را مطرح نکرده است. اما خود زراره چرا این حرف زده؟ خود زراره شاید آگاه بود، از نزدیک میدونست به اینکه این یه مالیست یقیناً مخلوط به حرام. مالی که یقیناً مخلوط به حرام باشد تخمیسش واجب. دو، مالی بود محتمل الاختلاط. مالی که محتمل الاختلاط باشد تخمیسش راجع است، نه واجب. شاید زراره از این جریان با خبر بود، گفت که خز خمسه و باب اسئله و باقی لد. پس اصل حرف مال زراره است، نه مال امام علیه السلام. و زراره هم یه فقیه و کارشناس فقه هست و سر این که حکم خمس را صادر کرده برای این بود که این خز خمسه و باب اسئله یا امرش وجوبیست یا ندبی. در صورتی که اختلاط به حرام یقینی باشد این میشه وجوب، اختلاط به حرام محتمل باشد مظلوم باشد این تخمیس میشه مستحب. ولی علی ای حال این ثابت ظاهرش اینه که زمین این مال جز اموال تحسق و مقاسمه بود و وجود بارک حضرت همون واجب نیست بدید. آخر مقاسمه که بعد مقاسمه که همه شد بپردازن، که اونم چرا خمس اینجا نه اصلا خریده به 300,000. بقیه ماره کیه؟ خب پس بقیه مار مسلمان بوده باید به ولی مسلمین بده. نه چون آخه اینها به زراره به به حکومت جور خمس بده تعدیل میکنه که و یعنی بقیه مال خودت و یعنی زراره که حاضر نیست که به حاکم عربی خمس بده که. خب پس از این حدیث استفاده میشود که تعدیه مقاسمه به حکومت جور واجب نیست و اگر در بعضی از نصوص دستور می دادن به این که واجب است اون محمود بر حال تقیه در مقام عمل است، نه تقیه فتوا. فتوا به تقیه دادن، نه تقیه فتوایی. تقیه فتوایی اینه که وقتی در حضوری که در جایی که چهار مخالف نشسته از وجود مبارک امام سلام الله علیه سوال میکنه ما چی رو وضو بگیریم، حضرت می فرماید که از انامر شروع بکنید تا به مرفق، اونطوری که برادران اهل سنت وضو میگیرن. اینجا فتوای تقیه است که لا قیمت له، فتوای تقیه هیچ ارزشی ندارد. اما فتوای به تقیه این حکم الله واقعی است، مثل تیممه، همونطوری که در تیمم میگن فلم تجدو ما انفتیممو، اینجا هم امام معصوم میفرماد به این که در جایی که جانت خطر است از انگوش شروع بکن و وضوع واقعی هم در اون مقطع همان است. فتوای به تقیه است. در مواردی که فتوای به تقیه میدادن میگفتن مال را به حکومت جور تعدیه کنید، اون وقتی بود که اینا قدرتمند و قلدر بودن. الان که در زمان انقراض اموی است، حبیره که قدرتی ندارد، خب میتونید ندید، خب چرا دادی؟ الان چرا دادی؟ زمانهای دیگر اگر نمیدادی از شما میگرفتن، اما الان که در شرف انقراض هستن چرا دادی؟ پس میتونید بدید. پس یه وقت است که ما میگیم حکم اولی وجوب تعدیه است. نه خیر، حکم اولی وجوب تعدیه نیست. در زمانی که اونها قدرت دارن اگه تقیه باشد و ضرورت بله، وگرنه انسان میتواند به اونها بدهد، میتواند به حکومت جور بده. پس وجوبی در کار نیست. روایت دیگری که باز مرحوم شیخ و سایر فقها، اول مرحوم صاحب جواهر بعد مرحوم شیخ پیش استشهاد کردن، هم اون روش علی ابن یقطین است. علی ابن یقطین طبق روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده، اموال شیعه ها را علنا می گرفت و مخفیانه بینها بر می گردون. اون روایت را مرحوم صاحب وسائل در باب 46 از ابواب ما یکتسب به نقل کرده، یعنی وسائل جلد 17 صفحه 193 حدیث 8. اون حدیث 8 این است که مرحوم محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان من ذکره ان علی ابن اسباد ان ابراهیم ابن ابی محمود ان علی ابن یقطین. علی ابن یقطین قال میگوید که قال قلت لابی الحسن علیه السلام، به عرض امام کاظم سلام الله علیه رسوندم، ما تقول فی اعمال هؤلاء، من بالاخره جز کارگزاران دستگاه عباسی ام، نظر شریف شما در این زمینه چیه؟ حضرت فرمود این کنت لا بد فاعلا، اگر مجبوری در دستگاه اینا کار بکنی، فتق اموال شیعه. مبادا خدا نکرده ظلمی به این شیعه ها بشه. قال فاخبرنی الا انه کان یجبیها من الشیعه علانیتا و یردها علیهم فی السر، به من این چنین گزارش داده شد که همین علی ابن یقطین جبایه میکرد، جمع آوری میکرد، زکوات را، مقاسمات را، خراج را از اینها میگرفت، اموال این شیعه ها را جمع میکرد و علنا در حضور دیگران میگرفت و مخفیانه به اینها برمیگردوند. خب پس معلوم شد دادن به اینها واجب نیست دیگر. اگر دادن به دستگاه جور واجب باشد که دیگه علی ابن نقطین بر نمیگردون که. اگر گرفتن که خب انسان تکلیفی ندارد، اما اگر نگرفتن و انسان اون قدرت را دارد که به حاکم عدل بپردازد واجب نیست. عمده نفی وجوب است و از اون ادله گذشته بیش از جواز بر نفی حرمت چیزی اثبات نمیشود. این بحث هایی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه داشتن که جمعی کارهایی که برای معصوم سلام الله علیه هست، برای فقیه جامع شرایط هست، بفرمان به این که برخی ها گفتن اگر حکومت جور نباشد فقیه این کار دارد، شما بفرمان این حرف هم صحیح نیست، بلکه این حکومت ولایت فقیه مقدم بر هر حکومتی است. در صفحه 197 فرمان به این که اگر ظاهر بعضی از تعبیرات ترتب ولایت فقیه علی عدم سلطان جائر است، این سخن تام نیست، برای اینکه ظاهر ادله نسب این است که هر چی که برای امام معصوم سلام الله علیه است برای ولی فقیه و کل ما کان له سار لنائبه المنصوب من قبله، هرچه که لا شک انفی ان للامام حال و قصور یدهی زاله کما سره بهی فی بعض نصوص یا سره بهی فی بعض نصوص و کل ما کان له سار، این کل ما نت باشد و کل ما، یه وقتی بگیم کل ما کانت شمس و طالعتن رو هم می نویسن کل ما، اما در اینجا خود کل مضاف و مبتداست و کل ما کان لهو هر چی که مال امام معصوم علیه السلام است سار لنائبه المنصوب من قبلهی. این تعبیرات در فرمایشات صاحب جواهر تو بخشای دیگر مخصوصا اینجاها کم نیست. میفرماید اگر کتب علما را از متقدمین و متأخرین شما ببینید، تو بحث امر معروف و نهی از منکر مشاهده کنید، تو بحث قضا و شهادات مراجعه کنید، تو بحث حدود و دیاد مراجعه کنید، ببینید حرف همین است که در عصر غیبت کار به دست فقیه جامع شرایط. فرمود من القدماء و المتأخرین، اگر کتب اصحاب ما را از قدما، به این هم قبلا ملاحظه فرمودی که صاحب جواهر رو میگن لسان مشهور، در حقیقت سخنگوی مشهور بین فقها است. فرمود کتب فقها را از قدما و متأخرین در ابواب مختلف ببینید، تو امر معروف ببینید، تو قضا و شهادات ببینید، تو حدود و قصاص دیاد ببینید، میبینید که در عصر غیبت کار به دست فقیه جامع شرایط است. حالا مطالب دیگری که مرحوم شیخ به دنبال این فرضیه کرده مطرح بکنیم ان شاء الله. الحمدلله.